فصل بعدی سوره قصص آیات 57 تا 75. این آیات یه فصل دیگری از گفتگویی که بین کفار و پیغمبر اتفاق افتاده که یه جور بهانه تراشی کفار بود برای ایمان نیاوردن، و بعد پاسخهایی که خداوند به این بهانه تراشی میده. بهانه هاشون از اینجا شروع شد که گفتن که قالو ان نتبع الهدا، اگر ما از هدایت تبعیت کنیم. تا همینجا معلوم میشه که از فهمیده بودن این هدایت، اگه از هدایت تبعیت کنیم، اگه ما از هدایت تبعیت کنیم، معکب همراه تو، نتخطف من ارزنا، میان ما را از سرزمینمون بیرون میکنن. ولم نمکن لهم حرمن، نتخطف من ارزنا، هم ما را از سرزمینمون بیرون میکنن. یعنی ما اگه بخوایم هدایت پیدا کنیم، کل شبه جزیره همه خودپرستن، میان ما را از مکه بیرون میکنن. سلام. حالا یکی یکی از اینجا پاسخ‌ها شروع میشه. پاسخ اول، حالا تا اینجاش که مطالعه کردم 4 تا پاسخ داره، حتی شاید بیشتر هم بشه. پاسخ اول میفرماید که اولم نمکن لهم حرمن آمنا. خب اگر کسی به اون تاریخ شبه جزیره آگاهی داشته باشه، میدونه که اینا چون تقریبا هیچ درآمد مشخصی نداشتن، یه تجارتی بود، ولی کل شبه جزیره نه اونجا کشاورزی میشه کرد، نه دامداری خیلی اونجا رونق داره، گرچه بوده ولی به اندازه‌ای که رونق بخواد ایجاد کنه نبوده. اینه که مهمترین منبع درآمدشون دزدی بود و غارت بود و مهمترین منبعشون غارت بود. حتی در مثلا اشعاری که به عنوان به قول امروزی ها کریخونی، به عنوان خودشون رجز میخوندن و بهش افتخار میکردن، یه شعری دارن میگه که ما غارت میکنیم کسی رو پیدا نکنیم، داداشمون رو غارت میکنیم. نه رو بودن اصلا توی این اوضاع که کارشون غارتگری بود، این منطقه‌ای که قبیله قریش توش زندگی میکردن، یعنی مکه، به خاطر حرم الهی و اون تقدسی که در نزد اعراب داشت، یه منطقه امن بود. از قدیم این منطقه امن بود و اینجا اینا در صلح و صفا زندگی میکردن و یه تجارتی هم به شام داشتن که در جای دیگه قرآن منت میذاره سرشون، میگه رحلت شتاء و صیف لإلاف قریش. إلاف هم رحلت شتاء و صیف، دو تا تجارت داشتن، یکی یه کاروان تابستون میرفت، یکی هم زمستون، درآمد خوبی داشتن. و خود همین حضور سایر اعراب در این منطقه هم بالاخره برایشون درآمد ایجاد میکرد، چون مکه رو همه مقدس میدونستن. حالا خداوند شروع میکنه به پاسخ دادن به قول اینا. پس اینا حرفشون چیه؟ چون الان تمام مبحث روی حرف اینا بنا میشه و خیلی جای خوبی الان میرسه گفته بود. حرفشون این بود که ما اگر که بخوایم هدایت رو بپذیریم، یلا که از این نحوه بیان معلوم میشه که پس کوتاه اومدن، بالاخره گفتن این هدایته دیگه. خب فرض میکنیم هدایته، ولی خب حالا ما اگه ما بخوایم بپذیریم، بیرونمون میکنن از سرزمینمون. پاسخ اومد که اولم نمکن لهم حرمن آمنن، اولم اگه ما این حرم رو امن قرار ندادیم. این حرمی بود که همه میدانستن تاریخچه این حرم چیه، که اسماعیل و ابراهیم اینو بنا کردن و مقدس بوده و میدونستن که همه این کار الهیه. تمکین یعنی من جعل داره، تقریبا قرار دادن داره. یعنی آیا ما قرار ندادیم این سرزمین و امنی که اینا بتونن از این تمکین استفاده بکنن؟ این جواب اول که یجبی الیه ثمرات و کل شیء. یجبی جوایه یعنی جمع شدن، که ثمرات و کل شیء اینجا جمع میشه. و از همه اطراف و اکناف سرزمین عربستان می اومدن به سرزمین مکه برای زیارت اینجا و این برای این انواع اقسام برکات رو داشت. رزقن من لدنا، این رزقی بود که ما ایجاد کردیم. خب اگه خداوند اینجا رو بهش تقدس نمیبخشید که کسی نمیومد که اینجا، اصلا سرزمینی نبود که اینجا. بیابون لمی غیر زیزر بوده اولش، بیابون غیر زیزر یعنی بیابونی که نه تنها توش کشت نشده بلکه اصلا نمیشه توش کشت بشه. الان هم آدم میره میفهمه دیگه، یعنی خاک خاکی نیست که بتونه چیزی رو توش کشت کنه، جای زندگی نیست، نه هوا داره، نه آب داره، نه گیاه داره. خدا هم چه کارایی میکنه؟ نمیشد این مکه رو ببره مثلا هوایی؟
هوایی رو گرمت
کنه، یا هوایی رو گرمت کنه. آخه این که چه کارایی؟ ما یه دون از این کارا رو بکنیم از کره زمین بیرون میکنیم، حالا مثلا زن بچه هم رو برداریم ببریم توی بیابون لمیوز رو غیر زیزه. پاسخ دوم این بود که کم و کم اهلکنا من قریتن بطرت معیشتها. اینا گفتم خب ما را از سرزمین هم بیرون میکنن دیگه. فرمید که بسیاری از سرزمین ها بودن که بطرت معیشتها، اینا در زندگانیشون طغیان کرده بودن. فتلکه مساکن هم، این خونه هاشونه. خب اینا بعضی از این سرزمین هایی که عذاب شده بودن در جوار اینا بود و تو سفرهای تجارتی که میرفتن از کنار اینا عبور میکردن. دست به نقدش مدین بود دیگه که در زمان شعیب عذاب شده بود، لذا اشاره به چیزیه که در دسترسشون بوده. تلک مساکن هم، این مساکن اون گروه و اون قریه هایی که هلاک شدن. لم تسکن من بعدهم الا قلیلا، اینا ترسشون از این بود که میان ما رو بیرون میکنن. داره میگه بابا کار در دست اونا نیست، کار در دست ماست. اولا ما به شما امنیت دادیم، بعدم سلب امنیت هم کار ماست. اینم سرزمین هایی که طغیان کردن و اینم خونه هاشونه که لم تسکن من بعدهم الا قلیلا، کسی دیگه به جز اندکی در این سرزمین ها ساکن نشد. و کلنا نحن الوارثین، ما وارث اونا شدیم. ارسنه که یکی بمیره باقی بمونه. خب این سرزمین ها از بین رفتن، باقیمون مالک این سرزمین ها خداست. حالا علامه اینجا این کنو نحن الوارثین یه تعبیر لطیفتری هم میکنه که حالا ما گفته بودم از اینجا یکم اوج بگیره. فرمید که این کنو نحن الوارثین حیث و ملکوها ثم ترکوها، اینا مالک اون سرزمین ها شدن، بعد اون سرزمین رو ترک کردن. و تلکم از ساکن ها، اینا مالک شدن و ترک کردن. فلم یخلف هم غیرونا، کسی غیر از ما جانشین اینا نشد. فنهنو ورسنا هم مساکن هم، ما مساکن اینا رو به ارث گرفتیم. بعد ها این تا اینجا ظاهره که همون چیزی که ما هم میفهمیم. بعد میگه که کننا نحن الوارثین عنایتون لطیفه. حالا اینجا یه کمی یه توقفی بکنیم. سوال اینجاست که آیا خداوند مالکه؟ جوابش چیه؟ خدا مالکه؟ جوابش مثبت دیگه. به من به جواب نمیگی، من نماز نخوندی هر روز میگی مالکی آمدی، خدا مالکه دیگه، مالکی آمدی هر روز میگی مالک مالک، تازه ملکه، مالک که چی ملک هم هست، بعد جوریه مالک. مطلب اینه که ما اینجا یه مطلبی رو لازم داریم در مباحث توحیدی. اگه این مطلب رو در نظر نداشته باشیم به شدت در فهم معارف دینی دچار یه عارضه‌ای میشیم به نام فروکاست. یعنی مطلب به شدت فروکاست پیدا میکنه و ما نمیتونیم درکش کنیم، حتی نمیتونیم تو زبان مثلا بگیم که خیلی کاهش پیدا میکنه، اصلا اینا نیست، داغون میشه دیگه، خیلی کاهش پیدا میکنه نیست. یعنی نخواهیم رسید به اون مطلبی که اون بیان توحیدی داره بیان میکنه. و اون مطلب با یه دقت و آرایشی در زبان و گفتار میشه به عمقش دست پیدا کرد. حالا اون چیه؟ اون اینه که خداوند مالک نیست. پس چی نماز نخوندم؟ مالک نیست. ملکم نیست. کریمم نیست. رحیمم نیست. رحمان نیست. ملک و قدوس و سلام و مؤمن و مهیمن و عزیز و جبار و متکبرم نیست. میگی با پس تو سوره 8 رو نخوندی. والا الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. پس چطوری میگی نیست؟ بله من درست دارم میگم ان شاء الله که نه ملک و جبار و مؤمن و متکبر اینا نیست. چرا؟ برای که ما وقتی آیه رو میخونیم یه معنی ازش دریافت میکنیم که این معنی به شدت دچار کاهش شده، چون ما با ساختارهای زبانی آشنا نیستیم. ما که میگم ما نوعی نظره. ببینید الان این آیه رو یه بار نگاه کنیم. آیه داره میگه که والله الذی لا اله الا هو ول 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 هوش من کاری ندارم. یه سطح خیلی بالایی از بحث رو باید اینجا پیاده کنیم. ولی میگه هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. این هشتا که ما گفتیم هیچ کدوم نیست، هر هشتاشون ال داره. خدا ملک نیست، الملک، القدوس، الجبار، خدا ایناست. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما این الف و لام رو اضافه میکنی اصلا داستان یه چیز دیگه است. این الف و لام چه الف و لامیه؟ این الف و لام، الف و لام ماهیته. یعنی چی؟ یعنی خدا ماهیت پادشاهیه. یعنی خدا ماهیت قدوس بودنه، یعنی خدا ماهیت جبار و متکبره. یعنی چی؟ این یعنی چی؟ یعنی این که خداوند مگه این صفاته؟ همین حرف رو از امیرالمومنین نشنیدین؟ نشنیدین همین حرف رو؟ یه جور دیگه شد. کمال و توحیدهی نفی و صفاته هم. کمال توحید اینه که صفاتو ازش نفی کنی. یعنی چی صفاتو نفی کنی؟ یعنی خدا کریم نیست؟ یعنی خدا اگه بگیم خدا کریمه، اینجا ظلم کردیم در حق این بیان، چون این بیان به شدت فروکاست پیدا کرده. یه داستان دیگه است. خداوند امکان کریم بودنه. یعنی چی؟ یعنی خداوند اون امکانیه که هر کریمی که کریم شده پدیده اون امکانه، هر غفوری که غفور شده پدیده اون امکانه، و عالم پدیده خداست، و خدا اون امکانیه که به هر پدیده امکان ظهور میده. پس خداوند یک امکانه، امکان به این معنی. العزیز یعنی ماهیت عزیز، یعنی هر عزیزی هر جای عزیز شده از اونجا عزیز شده. اون جایی که هنوز ظهور نکرده، شما میگی که چرا برتبلا میگی؟ بعد من وقت میگم مگه دعای سماط نخوندی؟ بسم الله المکنون المخزون الذی لا یحیط بها الا انت. یه اسم مکنون مخزونی داری که هیچ کس جز خودت به اون احاطه نداره. از اونجا میگه یه عبارتی هست در ما، یه دعای آل یاسین داریم که یا آل یاسین دیگریه در بهارال انواره، یک کمی عباراتش با آل یاسینه که تو مفاتیح فرق میکنه. اونجا یه عبارتی داره، ایشون میگه من عبارت برای علامه طباطبایی خوندم، ایشون به شدت تعجب کرد که اصلا شگفت زده شد از این عبارت. اون عبارت اینه: بسمک الذی استقر فیک عالم یخرج منک، به اون اسمت که در تو مستقره و از تو خارج نشده. میگه ایشون شگفتش از این بود که اگه خارج نشده اون کجا میدونه. پس یه حقیقتی هست، اون حقیقت نمیدونم اسمشو چی میخوایم بذاریم، اسم بذاریم ذات. حتی این حقیقت هم که میگیم داغونش کردیم، چون حقیقت دوباره خودش پدیده است. اون حتی حقیقت هم نیست، بلکه حقیقت حقیقته. یعنی یک امکانی است که اگر حقیقتی حقیقت شده از اونجا حقیقت شده. اسماء خدا اینگونه. پس الملک نه ملک، پادشاه نیست، امکان پادشاهیه. اون وقت این امکان خودش در سوره آل عمران در آیه ملک اینجوری میگه، میگه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک من تو مالک ملکی. مالک ملکه. مالک ملک کجاست؟ اون امکانی که هر ملکی از اونجا ملک شد. حالا این معنا عمیق‌تره یا اون که بگیم خدا ملکه؟ بگیم خدا داراست؟ خدا اصلا امکان داراییه، یعنی هر دارایی یه جای پیدا شده. حالا سخن از این خونه هاست. ما وارثیم. وارث یعنی این خونه هاشون رو بده که الان این خونه مال خداست. الان ببین چی میگه؟ میگه این عنایتون لطیفتون فانه تعالی هو المالک لكل شیء ملکاً حقیقیاً مطلقاً. ملک حقیقی مطلق. وقتی داره قید میزنه قید میزنه میخواد دائما ذهن شما رو از این محدودیت ها شستشو بده که ای داره قید میزنه قید میزنه. یعنی مثلا که من میگم خدا کریم نیست و کریم بگی کوتاهی کردی در حق خدا، چون هر کریمی یه کریم تر از اون هست، از اون کریم تر هم یه کریم تری هست و خدا رو هر جایی که بذاری تو اون طیف کریم هاست. خدا کریم تر نیست دیگه. ما خیلی بخوام بهش لطف کنیم میگیم خیلی دیگه کریم تر خدا انده کره. این دیگه ته گفتارم. ببینید زبان کم میاره، یعنی شما تا آخر زبانتو میری بازم قبول داری از اندم یه چیزی بالاتره. حالا اگه بگی اونا مسخره نمیشه، طنز میشه، یعنی مجبوری بری تو زبان طنز. بعد دیگه کریم تر تره میری تو زبان طنز. چرا زبان نداری برای گفتن؟
اصلا
هر چی دوست داری بگو، اصلا اینا نیست.
نمیشه گفت کرامت کلن از خداست.
هر چی دوست داری بگو اینا نیست. امکانه، امکان نفی صفات یعنی این. علامه در رسال توحیدی میگه یعنی نفی محدودیت صفات، چون صفت محدود میکنه. شما هر صفتی به یکی بدی محدودش کردی. از شما سوال میکنن رحیمی چی کار هست، شما میگی معلمه. شما خیال میکنی که الان یه صفت وجودی به من دادی، اما هزاران صفت رو ازم نفی کردی. درسته؟ معلمه یعنی دیگه تاجر نیست، استاد دانشگاه نیست، دیگه مغازه‌دار نیست، نمیدونم راننده نیست، یه هست دادی هزاران نیست توشه، محدود کردی من. لذا ایشون ببینید چی میگه. میگه مالک هر شیء ملک حقیقی مطلق. ملک حقیقی مطلق یعنی مسکنشون، اصلا مسکن یعنی محل سکونت. یه امکانی در این عالم هست که از اون امکان مسکن میشه. دقت فرمودین تو قرآن میگه ما حیوانات و چارپایان رو ما نازل کردیم. چارپایان رو نازل کردی یعنی الاغ و اسب و اینا رو از آسمون آورده پایین. اینجوری نازل شدن. راجع به چارپایان دیدین قرآن میگه ما آهن رو نازل کردیم. آهن چجوری نازل شده؟ چارپایان چجوری نازل شدن؟ مگه چارپا نازل میشه؟ راجب قرآن هم میگه ما قرآن نازل کردیم، راجب چارپایان هم میگه ما چارپایان نازل کردیم. این چجور نازل شدن؟ یعنی شما چیزی دارید به نام حدید. حدید، حدید بودنش از اونجاست. یعنی یه امکانی هست که از اون امکان حدید حدید میشه. پس امکان حدید بوده، امکان مالک بودنه، امکان کریم بودنه. ولی اگه ظهور کرد شد کریم، دیگه اون خدا نیست چون محدوده. هر چی ظهور کرد دیگه محدوده، ظهور نامحدود که نداریم که. لذا اینجا میگه ملک حقیقی. ملک حقیقی در مقابل ملک اعتباریه. ملک حقیقی اونیه که هستیش مال اونه. خب یعنی مسکن، اصلا هست شدنش به نام مسکن ملک خداست. لذا این خیلی معنیش عمیق تر از اینه که حالا این خونه هاشون رو گذاشتن رفتن، بعد این خونه هاشون شد مال خدا. لذا میگه ملک حقیقی مطلق. این کلمه مطلق هم میگه که دیگه چفت و بندش کنه، ببنددش تو اون دنیا که هیچ قیدی نداره. فهو المالک کل مساکنهم، مالک مساکنشون خداست، نه عین مسکن، اصلا مسکن بودن مسکن. و قد ملکها ایاهم، تملیک هم خدا کرده. چگونه تملیک کرده؟ نه اینکه خدا اومده کلید این خونه رو داده گفته این خونه مال تو، بلکه به این که مسلطشون کرده. خداوند میگه که ما کشتی رو در دریا سیر میدیم، کشتی هایی که ما ساختیم. ساخت کشتی رو به خودش نسبت میده. خدا که کشتی رو نساخته، آدم ها ساختن. ولی اون امکانی که از اون امکان کشتی سازی اومده بیرون، اون امکان فعل خداست. چرا خرس نمیتونه کشتی بسازه؟ آدم میتونه بسازه. چرا روباه نمیتونه هواپیما بسازه؟ آدم. این امکان سازندگی از کجا اومده؟ لذا عین و اصل و فرع و صفت و همه از اونجاست. این اون جایگاه حق تعالی است. میگه خداوند تملیک کرده به این که مسلطشون کرده، ثم نظر من ایدیه. حالا یک چنین کسی که چنین کاری کرده بخواد بگیره چجوری میگیره؟ براش سختی داره؟ یعنی میاد خونه رو از دست طرف میگیره؟ اصلا نیازی به این کار نیست. اگر نازی کند از هم بریزد جمله غالب ها. به اهلاک هم و بقیت بعد هم لا مال کله ها. داره به اینا توجه میده، میگه با یه چنین شخصیتی طرف هستی. حالا به این خدا داره میگه که نه، ما اگه هدایت این خدا رو قبول کنیم، این عربا میریزن سرمون، خونه هامونو از ما میگیرن. ببین چقدر این تفکر حقیریه در مقابل این مقامی از توحید و هدایت که پیغمبر داره برای اینا به هر مقام میاره. و بقیت بعدهم لا مالک لها الا هو. باقی موندن این سرزمین ها جز خدا هیچ مالکی ندارن. فسما نفسه وارثا، خدا خودشو وارث نام نهاده. لهم به عنایت انه الباقی بعدهم، به این عنایت که باقی بعد از اونها. ببینید الباقی میگه، الباقی یعنی چی؟ یعنی هرچی باقی مون دیگه اون باقیه، ولی یه امکانی هست که به بقا میبخشه، اون امکان خودست. این همون اسم مکنون مخزونیه که هنوز ظاهر نشده. هر وقت ظاهر شد در مقام ظهور، دیگه اون ظهور حق تعالی است. در بیانات اهل بیت داریم که به اسماءش نامیده میشه، ولی اون غیر از اسماءش. در بیانات اهل بیت داریم که معرفت به اسم معرفت غایبه. شما غایب رو با صفتش میشناسید. این تعابیری که در عبارات اهل بیت در رسالت الولایه هست این تعابیر. و هو المالک لما بعیدهم کان ملکهم الاعتباری. این ملکی که برای اینا نقش ملک اعتباری رو داشت، انتقال به صاحب اصلیش پیدا کرد. ولن انتقال هناک بالحقیقه و انما ظهر. نمیگه انتقال به این معنی نیست که انتقال کلیدش خدا گرفت. انما ظهر ملکه الحقیقی به زوال ملک امول اعتباری. با زائل شدن ملک اعتباری اونا، ملک حقیقی خدا ظهور کرد. پس یه ظهوره. پس وارث ظهور وارثه. میگه تماشا کنید دوروبر خودتون، ظهور صفت وارث رو ببینید، بعد بدونید یه امکانی هست که اون امکان وارث عالمه. اون امکان مالکیته، اون امکان داراییه. و شما کنار اون نشستید، بعد میگه عربا میان خونه اونو میگیرن. خیلی خنده داره. جواب سوم، بحث اینجاست که
از اول میگه این ملک مال خدا نبود تا حالا به طور اعتباری به این داد شد، چطور برمیگرده؟
کدوم اول؟
شما الان تو اینجا میفهمید که این ملک اعتباری به خدا برگشت. ما از اول مال خدا بودیم، جایی نرفت، از اول تا آخرش مال خدا بودیم.
ظهور کرد.
خب الان شما چرا میگید برگشت؟ از نظر اعتباری برگشته.
ببین تئاتر مال شماست، صحنه‌اش مال شماست، لباس مال شماست، نقش مال شماست، درآمدش مال شماست. شما صاحب این تئاتر. حالا اومدی به من نقش پادشاه دادی. منم دو ساعت برای که جلوی جمعیت نقش پادشاه رو بازی کنم. بعدم که دو ساعت تا تیارت تموم شد، ماست یه خودم چونس یه خوده. یه حقوقی به ما میدی، همه منفعت کار رو، تئاتر رو، نقش رو، همه برای شما باقی نمونه. من اینجا چه کاره بودم؟ یه سخنی هست از این که مالکن، ولی مالکی در کار نیست. مالک حقیقی خداست. اینجا تملیک کرده، تملیک اعتباریه. فعلا امروز این سند شما و شماست. فردا که شما نبودی معلوم میشه که صاحب مالکیه. اگر در لحظه دیگه هیچ کس در روی زمین زنده نباشه، این زمین مال کیه؟ وقتی یه بیننده‌ای باشه تماشا کنه. یعنی این همه منافع و امکانات که دارن همدیگه رو تیکه پاره میکنن آدما به خاطر این منافع، یه لحظه دیگه همه بمیرن. خب وارث اینا، نه اینکه اون وارث حالا وارث شد، به همین خاطر تو عبارت آیه نداشتید که یرسون فعل نیاورد، گفت وارثین. وارث اسم فاعله، دلالت بر تحقق میکنه. جواب دیگه ای که به این کلام اینا داده شد اینه که و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمین. جواب بعدی اینه که آقا اصلا هلاک کردن سرزمین ها اینا در دست خداست. چقدر داغون میکنیم مطلب وقتی میگیم در دست خداست. شنازه میکنه که در دست خداست یعنی چی؟ بفهمید که پروردگار تو سرزمین ها رو هلاک نمیکنه تا وقتی که حجت رو بهشون تموم کنه، رسول رو بفرسته که آیات رو تلاوت کنن و اگر اینها ظالم بودن سرزمین ها رو هلاک خواهد کرد. اهلاک قریه ها کارون عربا نیست که شما بترسید که اگه ما هدایت پیدا کردیم اینا میان ما رو هلاک میکنن. اهلاک سرزمین ها در دست خداست. ملاک خداوندن برای هلاکت ارسال رسوله و قبول نکردن دعوت رسوله که شماها الان در معرضشید. این هم جواب بدید. اینا نگران از دست دادن خونه هاشون بودن، برد سطح خطر رو در خیلی بالاتر، چون گفتن خونه هامون رو میگیرن ما رو از سرزمین هم بیرون میکنن. ولی حالا داره میگه برادر نشستی در لبه هلاکت، کجای کاری؟ خداوند رسول میفرسته اتمام حجت میکنه، مثل این رسولی که الان اومده بر شما اتمام حجت شد و بعد اگر ظلم کنید که اینجا ظلم، ظلم به نفسه و قبول نکردن هدایته، سرزمین ها رو هلاک میکنه. الان در مرز هلاکتی. حالا نگرانو بیان خونه هاتون بندازنتون بیرون. و پاسخ بعدی، حالا نگران خونه هاتونی و ما اوتیتم من شیئن، هر چی به شما داده شده و متاع حیات دنیا، این متاع حیات دنیاست و زینتها و زینت حیات دنیاست و ما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون، آنچه که در نزد خداست خیر و ابقاست. یعنی باید بررسی کنیم آیا رو علت من همجوری دارم میرم جلو. افلا تعقلون، خود ایتا یعنی اعطا بخشیدن، من شیئن وقتی میاد، من این منو بهش میگن من زائده، وقتی توی جمله میاد که منفیه دلالت بر استقراق میکنه، یعنی تمام افراد رو در بر میگیره، میگه هر چی به شما داده شده، چون اینا الان موضوع سخنشون که معنویات و هدایت و اینا نبود که گفتن از سرزمینمون ما رو میندازن بیرون، خب سرزمینشون از دست میدن، خونهشون و کسبشون و امکانات مالیشون رو. خداوند میگه هر چیزی که به شما داده شده اینا که الان نگرانش هستی، فمتاع الحیات دنیا و زینتها. ما یه تمرینی رو با بعضی از دوستان کردیم، یه تمرینه الان خواهیم تمرین رو اینجا انجام بدیم با بعضی از دوستان که الان هستن اینجا بودم توی انجام این تمرین. حالا البته مثلا این تمرین برای عرض کنم که جوان تراست. اون تمرین اینه که فرض بفرمین که مثلا بعد با یکی باید با اون مشارکت کنه. از خودم یکی رو میگیرم با مشارکت کنم. آقا سید محسن ببین اینا یک گفتگوی با هم میکنیم ولی رو راست باشته این گفتگو، یعنی اونی که تو سینه. اگه الان بهت بگن که همین الان بگن که الان یه دوره دکترا تو دانشگاه هاروارد هر رشته‌ای که بخوای، بلیط تمام آماده است، فردا ساعت 6 صبح میری، رسیدی اونجا یه هفته استراحت میکنی، یه ویلای 6 خوابم در خدمتته، ماهی 10,000 دلار هم بهت میدن که اونجا درس بخونی، در ضمن تو خود دانشگاه هم میتونی کار کنی، بابت اونم ماهی 10,000 دلار دیگه هم بهت حقوق میدن، یعنی 20,000 دلار حقوقت، یه خونه هم در اختیارته، دکترا میتونی بخونی در دانشگاه هاروارد و همه چی آماده است، اینم بلیط ویزات آماده، سیتیزن هم خواستی بشه.
من دارم میرم، کاری نداری.
حالا نه آج آقا قاطی نکنیم فعلا، اجازه بدی اجازه بدیم ما داستانمون تمام کنیم. چقدر خوشحال میشی؟
خیلی.
خب حالا پارت دوم اپیزود دو. الان ساعت 8:06 است، شد 8:07. تا ساعت 8:15 شما از دنیا میرید، یعنی 8 بیشتر وقت نداریم. اونا هم هستا، همه اونا هست، ولی 8 دیگه از دنیا میری. چرا خوشحال میشی؟
هیچ.
در جنبش نصف ایالت کالیفرنیا مال شما.
به کارم نمیاد.
خوشحال شدی؟ خب اون نصف رو من ازت گرفتم، ناراحت شدی؟
نه
دیگه. الان یه آیه قرآن در شما تحقق پیدا کرد. لکی لا تأسا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. هر چی بهتون دادن شاد نشید ازتون گرفتن. الان نصف ایالت کالیفرنیا رو بهت دادم، شاد نشدی؟ بعد ازت گرفتم غمگین نشدی. چرا؟ چون 8 دقیقه دیگه قراره. حالا سوال بعدی، الان یه دقیقه هم گذشت، 7 دقیقه دیگه وقت داری. توی 7 دقیقه آینده چی دوست داری؟ لپتاپ منو می‌خوای؟ مال تو چه 7 دقیقه؟ یه فیلم خیلی خفنم دانلود کردم. مثلا شده. چی دوست داری؟
یه آرامش فقط.
آرامش. آرامش حقیقته. همه اونا مجازه. همه اونا زینت حیات دنیاست. اگه واقعی بود همشو می‌خواستی. الان که داریم یه آرامش می. مثلا دوست نداری که همه باری که روی دوشته بردارم پاک بری تا 6 دقیقه دیگه که وقت داری.
دقیقا.
پس این یه واقعیت. پس اون ماشینه که اونجا برات خریدن اون زینت حیات دنیاست. اون شغله هم زینت حیات دنیاست. مدرکه هم زینت حیات دنیاست. نصف ایالت کالیفرنیا هم زینت حیات دنیاست. منطقه حالا ما الان تمدید میکنیم اینو تا 50 دیگه. ما را همه را 40 تمدید میکنم تو را چون خیلی سال 50 50 8 دقیقه دیگه شما زنده ای. حالا اگه که نصف ایالت کالیفرنیا رو بهت بدن الان دوباره شاد میشی، ولی 50 دیگه که میخوای برید دوباره برات هیچ ارزشی نخواهد داشت. اون لحظه داری میری. این زینت حیات، متاع حیات دنیاست. حالا اگه هر چیزی از اونا رو میتونستی الان تو این 8 دقیقه از ثمرش بهره برداری کنی، اون زینت حیات دنیا نبود. این معنی متاع حیات دنیا بود. یه تمرین بود دیگه. زینت هم یعنی این. یعنی قشنگیش مال دنیاست. ربطی دیگه به جای دیگه نداره. زینت یعنی یه زیبایی که بهش اضافه کرد. حالا خدا من داره بهشون میگه، داره اینو بهشون میگه، میگه خونه آخر میدونی گفتن که ما اگه هدایت رو بپذیریم میان بیرونمون میکنن، یعنی فهمیدن این هدایت. داره میگه شما فهمیدین این هدایت، بعد میگه خونمون بیرونمون میکنن. ما اوتی تو منشه خونتون که هیچی، عرضتون که هیچی، هر چی به شما دادن فمتاع حیات دنیا و زینت و متاع حیات دنیا و زینت دنیاست. و ما عند الله خیر و ابقا. ما اینو چند جور میتونیم ترجمه کنیم. میتونیم بگیم خیر اینجا به معنی افعل تفضیله، یعنی آنچه نزد خداست بهتره و باقی تره. ولی جواب سوال اینجاست، مگه اینی که اینجاست باقیه که اون باقی تره؟ اون چه ترجمه ایه؟ آنچه که نزد خداست باقی تر نیست که، آنچه که در نزد خداست خود بقائه. اصلا هر چیزی که باقی هست چون نزد خداست، یعنی تو اون همون امکانی که اول صحبت، هر چیزی اونجا قرار میگیره میشه باقی. در نتیجه اینجا خیر و ابقا افعال تعیینن. ادبیات هم اینو ساپورت میکنه. یوسف وقتی که در معرض دعوت زنان مصر قرار گرفت گفت رب به سجنو احب و الیم ما یدعوننی، یعنی زندان محبوب تره، یعنی اون کاری که اونو دعوت کنن محبوبه، زندان محبوب تره. میگن اینجا افعل، افعل تفضیل دیگه نیست، محبوب تر نمیشه، افعل تعیین بهش میگن. ادبیات اینو ساپورت میکنه، در ادبیات ما افعل تفضیل رو گاهی برای تعیین میکنیم میبریم. یعنی شما به من میگید که مثلا چلو کباب میخوری جوجه کباب، من میخوام تعیینی بگم اینو میخورم، میگم این اشاره، این میشه تعیین، الان تعیین کردم دیگه، میگم من کباب میخورم، تعیین کردم بین دو تا چیز یکی رو تعیین کردم. افعل در این استعمال به کار میره. لذا یوسف وقتی افعلیه تعیین، یعنی محبوب اینه. البته میتونیم هم آیه رو کاهش بدیم معناشو، بگیم چون اینا خیال میکردن دنیا خیره و باقیه، خدا داره میگه نه خیر اون باقی تره، ولی ببخشید من اینو نمیپسندم در شما. حالا اینم البته میشه گفت، ولی این ترجمه اگه شما اینو میپذیرید اونو ولش کنید، اینو میپذیریم دیگه سلیقه شماست. من سلیقه‌ام اجازه نمیده که اون معنای عالی رو ول کنم، این معنای دانی رو بگیرمش. داره میگه آنچه که در نزد خداست خیره، نه اینکه اینا خیرن اونم خیره، یعنی خیر اگه میخوایم اونه، باقی اگه میخوایم اونه. بعد ساپورت قرآنی هم داره، ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، آنچه نزد خداست باقیه. یعنی الان اینا مشکلشون چی بود؟ مشکلشون این بود که خونه و زمینشون رو از دست میدن، یعنی بقایش باطل میشه دیگه. خونه و زمین که نابود نمیشه، ولی دیگه در بقای در مالکیت اینا نداره، مالکیتشون دیگه باقی نیست. داره میگه شما مگه دنبال باقی نیستین؟ ببینید چقدر دقیقه گفتگو، چقدر دقیقه. شما اگه دنبال باقی نیستین، بعد چیزی هم که الان دنبالشین نگرانشین، لابد خیره دیگه. اگه شهر باشی که آدم، شما خیر و باقی میخواد، خیر و باقی نزد خداست. بعد آخرش میگه افلا تعقلون، عقلتون رو به کار نمیندازید. از اینجا معلوم میشه اینی که داره دوتا رو میکنه، چهارتا رو میکنه، هشتا، این اسمش عقل نیست. یه عجب بچه عاقلیه، چطور دو سال رفته تو بازار، بیا ببین چه وضعی داره. این عاقل نیستش، این همون از همون دیوونه هاست که داره ایالت کالیفرنیا رو اضافه میکنه خودش. 50 سال دیگه میفهمه چی کار کرده، 50 سال هم که مثل 5 تا چشم هم زدن میگذره دیگه تو این روز، مخصوصا در روزگار ما که هفته ها مثل لحظه میگذره و سال ها مثل ساعت. و ما اوتی تو منش، اینم جواب سوم، هرچی که به شما داده شده این متاع حیات دنیاست و آنچه که در نزد خداست باقیه. حالا در فراز بعدی که دیگه ما ادامهش نمیدیم، شروع میکنه حال دو گروه رو در ادامه همین بحث با هم مقایسه کردن، حال کسانی که تابع هدایت شدن و حال اهل دنیا. چون الان اینا گیرشون اینه دیگه، اینا به خاطر اینکه از زمینشون بیرونشون نکنن هدایت رو قبول نکردن. حالا تلیعش اینه که افمن وعدناه وعدن حسنا، آیا کسی که ما بهش وعده حسنه دادیم کم فاو لاقیه و این وعده رو ملاقات میکنه، کم المتعنا و متاع الحیات دنیا، مثل کسی که این متاع حیات دنیا رو بهش دادیم. متاع حیات دنیا رو دیگه قشنگ ترجمه کردیم، ثم هو یوم القیامت من المحضرین. از اینجا بعد 8 آیه رو مطرح میکنه که بیان حال این دوتا گروهه که میشه فصل بعدی گفته. اللهم صل علی محمد.